از ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم در همین رابطه که سوال کردم بپرسم ریشه عذاب وجدان چیه؟
ببینید
مثلا
ماجرای
بله
ببینید دو تا پاسخ برای این ماجرا هست. یکی پاسخ فلسفی یا فلسفی علمی هست و اون این است که در انسان یک حقیقت روحانی و اخلاقی که مبتنی بر آزادی و اخلاق هست قرار گرفته و بنابراین آن زمانی که من و شما مخالف اون اصول حرکت میکنیم، مادام که اون به اصطلاح نور تابنده به وجودمون رو به گونه ای مسدود نکرده باشیم و خاموش نکرده باشیم، در زیر نور او به ما و به من و شما میگه کارمون درست یا غلط بود. بنابراین یه برداشت این است که به هر حال نوعی از گرایش ما به سمت حق و حقیقت و اخلاق و انسانیت و شرافت وجود داره که اون زمانی که من کاری رو مخالف با اون چی رو که ببخشید درسته انجام میدم منو اذیت میکنه. این یه نگاه فلسفی.
من اینو نگفتم.
نه صبر کنید. این یه دلیلشونه. یعنی دومش برمیگرده به این که اگر اون جنبه رو ندیده بگیریم، شما دو سه تا ویژگی دارید. یکی این که شما ممکنه باور به گناه داشته باشید، یعنی عملی مخالف فرمان خدا یا اصول اخلاقی، یا شما باور به اون ندارید، نگاهی میکنید به جرم به معنی عملی مخالف قانون. حالا اگر من بین 3 تا 6 سالگی در کودکی خودم آسیب دیده باشم، مسیر رشد عقلی من و ارتباطش با حالات احساسی من دو تا زمینه رو در من به وجود میاره. یکی حالت احساس گناه و دیگر ناتوانی از ایجاد شرایطی که من بتونم در اونجا حتی هدفهایی رو که دارم بدون اینکه درگیر اصول اخلاقی و قانونی بشه پیش ببرم. نتیجتا من یه آمادگی برای این احساس دارم. البته معنای سطحی تر این موضوع میتونه این باشه که از اونجایی که در ذهن ما جامعه و مخصوصا پدر و مادر و معلمین به گونه‌ای قسمت‌های از مغز رو اشغال کردن و همچنان از اون بالا به من و شما نهیب میزنن که این کار درست بود، اون یکی غلط بود، این خوب بود، اون بد بود، به میزانی که این افراد در زندگی ما نقشی دارن یا ما به اونها نقشی دادیم، میتونن برای من و شما یه دادگاهی رو همیشه در درونمون برقرار کنن یا برپا کنن که در اون دادگاه یا یک قاضی بی شرم بی رحم بی انصافی گرفته نشسته و با راحتی احکام اعدام رو صادر میکنه، یا یه مقدار قاضی منصفتری است ولی همچنان دست در کار مجازات و تنبیه و زندان داره ولی عادلانه و منصفانه. ولی برخی از ما ممکنه احتمالاً مربی و معلمی رو در این دادگاه داشته باشیم که هدفش آموزش و آگاهی ما و فرصت تازه برای رشد به ما باشه، هرچند که احتمالاً از مکانیزم‌های تازه استفاده می‌کنن. و البته اگر کسی هیچ کدوم از اینا رو نداشته باشه، تبدیل به یه موجود خودخواه، خودپرست، خودپسندی میشه که فقط به خودش و خودش فکر می‌کنه و هیچ مفهومی از شرم و یا درستر حیا و یا دستپاچگی یا پشیمانی یا پریشانی یا احساس تأسف و یا نگاهی از نظر جرم و گناه نداره و هر کاری رو موجه میدونه. و اینا برمیگرده به این که بر من و شما مخصوصا هم در کودکی هم کمی بالاتر و برتر از اون، چون خیلی از این افکار در دوره جوانی و نوجوانی است که رشد پیدا میکنه چه گذشته. بنابراین شما آدمایی رو میبینید که از یک طرف اصلا دادگاهی ندارن و در حقیقت در دادگاهشون حکم اعدام همه رو صادر کردن و پا بر روی هر حق و حقیقتی و هر انسانی و هر زندگی میگذارن برای که حتی منافع کمی به دست بیارن، و افرادی هستند که از ترس ظاهرن خدا ولی از نظر علمی غالب اوقات جامعه و مردم حتی کوچکترین رفتار نامناسبی رو که حتی خوبه ولی مردم بد میدونن رو جرأت انجامشو ندارن و اگر به گونه‌ای در خلوت و پنهان خودشون این کارو کردن، با عذاب وجدان و احساس بد درونی و شلاق‌های درونی و زندانهای درونی خودشون روبرو بشن، تا اونجایی که حتی انسان میتونه نه تنها احساس بدی کنه، خودش رو شکنجه بده، خودش رو آزار بده، و در حد شرایط شدیدش که این جدال داخلی مدت‌ها ادامه پیدا میکنه که معمولا موجب افسردگی و استراب توأم با هم میشه، تا فرد دست به خودکشی بزنه. بنابراین ما به دلیل اینکه خودمون برای خودمون یه شیء خارجی هستیم و به خاطر اینکه در درونمون این امکان برپا کردن این دادگاه و محاکمه خودمون و دیگران رو داریم، بسته به اینکه چگونه دادگاهی بر اساس چه قوانین و مقرراتی و چگونه نوع مجازاتی زندگی میکنیم، کم و بیش دارای این احساس گناه یا احساس عذاب وجدان یا این احساس تنبیه خود و دیگران هستیم. و همطور که عرض کردم، کاملا برمیگرده به شرایطی که باورهای فلسفی و اعتقادی ماست، چگونگی پرورش ماست، نوع پدر و مادری که داشتیم که با ما چگونه برخورد کردن، آیا مربی بودند و یا معزی، یعنی ما را آزار دادند و اذیت کردند، یا واقعا پرورش دهنده بودند. و بر اساس ایناست که اون حالت درونی در من و شما پیدا میشه و باعث مسئله و مشکلی ممکنه پیدا کنه.
اگر اجازه داشته باشم آخرین سوالم رو میکنم در همین رابطه، اگر من میخوام بگم که هیچ پدر مادری دوست نداره که مثلا بچهش خودخواه و خودپسند و خلاصه به هیچ کس توجه نکنه و اخلاق نداشته باشه اینا، ولی از طرف دیگه با توجه به توضیحات شما، آدم نمیخواد این احساس گناه رو هم به بچه ها بده و اون دادگاه رو در درون اونا تشکیل بده که خودشون رو درج بدن. این حد و مرزش کجاست؟
حد مرزش ببینید، این که من و شما یه چیزی رو دوست نداریم برای داشتنش یا نداشتنش یا انتقالش کافی نیست. این که من دلم میخواد بچه‌م درس خون بشه، درس خون نخواهد شد. این که من دلم نمیخواد بچه‌م خودخواه بشه یا نشه، اصلا اهمیتی نداره.
به هر حال تلاش میشه کرد.
نه، تلاشش پس به خواستنش ارتباط نداره. آیا ما آگاهی لازم رو داریم که این احساس، فرض کنید، خودخواهی رو به بچه منتقل نکنیم؟ اگر من و شما فرض بفرمایید تصمیم گرفتیم که به بچه‌ها غذا رو بخورانیم، اونها رو وادار به یه سری کارهای بکنیم، ما داریم خودخواهی رو بهشون یاد میدیم. به حساب خودمون برخی از وقت فکر میکنیم داریم اونها رو تربیت میکنیم یا انضباط و دیسیپلین رو انجام میدیم. واقعیت مسئله از نظر بچه، حالا واقعیت خارجی رو کاریم، از نظر بچه ممکنه تلقی بشه که یه موجودیست که چون زورمند و قدرتمنده از قدرتش استفاده میکنه و میل خودش رو که مخالف خواسته من هست و برخی از اوقاتم متاسفانه حق با کودکه، به من تحمیل میکنه. بنابراین من از ناحیه پدر و مادری که منو واداره به یه کاری میکنن، یا تبدیل به یه موجود حقیر ناچیز خود ناپسندی میشم که ارزش و اهمیتی ندارم، یا تبدیل به یه موجود خودخواه خودپسندی میشم که هر جا که زورم برسه و قدرت داشته باشم، نظرمو به دیگران تحمیل میکنم. بنابراین شما ملاحظه میکنید که مسئله خواستن یا میل پدر و مادر نیست، مسئله آگاهی است. یعنی من دلم میخواد که شما رو که لطف کردید به خانم آمدید مورد محبت قرار بدم، ولی اگر غذایی که به شما میدم برای سلامت شما بد باشه، هر اندازم من براش هزینه کرده باشم و با دلسوزی اون رو فراهم کرده باشم، تأثیری در بیماری شما نخواهد داشت. اینجاست که مسئله علم و آگاهی مطرح میشه، نه میل و خواسته. و متاسفانه این که ما چه میخوایم مطلبی است، توانایی اون رو داریم که اون رو پیاده کنیم یا نه، ماجرای دیگری خواهد بود.
خیلی متشکرم،
سپاسگزارم از لطفتون، متشکرم از تلفنتون و امیدوارم روزهای خوب و خوشی رو هم داشته باشید.